محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوته الى حولک و قوتک فانه لا حول ولا قوه الا بك. نحمدک بجميع محامدک على جميع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك و نتوب إليك. فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد. و علی آله حجج کفی ارزک و خلفای کفی بلادک و لا سیم الداعی الى سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. فراوان و بی پایان لعن و نفرین بی امان می فرستیم به شمار ستارگان و قطرات باران و برگهای درختان و رمل و ریگ بیابان بر ظالمان و ستمکارانی که خشت اول ظلم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این گونه جسارت و جنایت نسبت به اهل بیت از هیچ ظلمی فروگذار نکردند. خدای اول و دوم و سوم و پیروان آن ظالمان را آن به آن لعنت بفرماید و آن به آن بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعون و نمرود و هامان محشور بگرداند. هم در مطلع سخن در شب نخستین سوگند می دهیم حضرت مجیب قادر منان را به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده ازن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یارب فرج امام ما را برسان. در تیه این دهه های گذشته چندین کتاب جدید و بسیار مختنم و خوب و مفید نسبت به سیرت حضرت زهرا و زندگانی صدیقه کبرا سلام الله علیها نگاشته شده که همه دوستان رو توصیه می کنیم به خواندن این چند کتاب محققانه و بسیار بسیار ارزشمند. اولا و ابتداعاً که همون کتاب مرحوم آیت الله است من کاظم قزوینی به عنوان فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد که ترجمه شده فاطمه زهرا از گهواره تا شهادت توسط آقای دکتر فریدونی سالها پیش، یعنی بیش از 30 سال این کتاب ترجمه شده و بسیار کتاب مفیدی است. ترجمان دیگری هم از او وجود داره و در بازار منتشر شده. کتابی بسیار مبارک و بسیار میمون و پر میمنت و غنیمت. جالب است که بدانید که آقازاده ایشون به من میگفت که وقتی قبر پدرم رو شکافتیم به وصیتشون، چون جنازه رو به امانت دفن کرده بودن، یک کسی میتواند وصیت کند که جنازه من در فلان محل دفن بشه امانت و بعدن منتقل شود به یکی از عتبات و این منافاتی نداره، چون در جایی قصه ایشون رو گفته بودم یه جوان پرشور ناآگاهی به من پیام داده بود که حرفای شما خلاف شرعه، نبش قبر حرامه. خب قل للذی یدعی فی العلم فلسفتا حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. یه بچه یه گوشه مسئله رو یاد گرفته، بقیه مسئله نمیدونه. یا شخصی وصیت کرد که جنازه او در جایی به امانت سپرده شود. مثلا مرحوم آقای مرعشی نجفی هم همچین وصیتی دارن که جنازه ایشون در همون مکتبه ایشون به امانت سپرده شده تا روزی که امکان انتقال جسد به عتبات بوده باشه. قرازم آقازاده مرحوم آقای قزوینی میگفت وقتی قبر شکافتیم دیدیم که تابوت پدرم که از نو پان ساخته شده بود، جسد که به عنوان امانت روزی برای من انتقال پیدا بکنه، این بر اثر رطوبت در زیر خاک پود شده بود، ولی بدن ایشون سالم بود، کفن سالم بود. یک جلد از این کتاب فاطمه الزهرا بهجت و قلب فاطمه الزهرا من المهد الى الهد روی سینه ایشون بود، نوپانه پود شده بود، کتاب سالم بود، ورقاش هم سالم بود. و ایشون گفتن که من انقدر مبتهج شدم که با خودم گفتم این یک جلد رو بردارم که ایشون وصیت کرده بود کتاب منو برای حضرت زهرا مادرم رو سینه من بگذارید که 20 سال اینجا بوده، یه جلد دیگه از همین چاپ بگذارم. و بردیم در کربلا دفن کردیم و یادم رفت اصلا. بعد از اینکه دفن کردیم دیدیم ای دل غافل، ما کتاب رو تعویض نکردیم. به هر حال کتابی بسیار قابل مطالعه. شاید من 18 سالم بود این کتاب رو خوندم و روحم رو معطر کرد به عطر فاطمه زهرا سلام الله علیها. کتاب دیگر فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفى از آقای رحمانی همدانی، ترجمه شده شادمانی دل پیامبر، هم ترجمه کاملش وجود داره هم امروز گزیده ترجمهش موجوده از انتشارات گمانم منیر و ترجمه آقای دکتر افتخارزاده. از معدود کتاب هایی است که در عمرم بنده چند بار خوندم و فکر میکنم هر 10 سال مثلا یه مرتبه دوست دارم یه مرتبه دیگه این کتاب رو از اول تا انتها بخوانم. مرحوم آقای رحمانی همدانی به حسن سلیقه چنان این کتاب رو زیبا چیده که بسیار بسیار کتاب پر مطلب، پر حقایق، پر دقایق، پر لطائف، پر ظرائف در حیات حضرت زهرا است. مرحوم آقای انصاری زنجانی هم موسوعه فاطمه زهرا رو نوشته است که یه دارت و معارف بسیار بزرگ نسبت به حضرت زهرا، قریب 20 جلد این دارت المعارف هست و یه موسوعه کامله که البته باید عربی بدانی چون دیگه او قابل ترجمه فعلا نیست، ترجمهش نیست. آخر از کتاب های مفیدی هست و حتما توصیه میکنیم عزیزان رو بخوانند. این مقدمه بود برای اینکه عرض بکنم یک روش و سنتی از دیرباز وجود داشته در سیره نویسی که وقت احوال کسی از بزرگان دین رو می نوشتند، بعد از اینکه سخنانش، اقوالش، زندگی نامش، مطالبشون، خطبه هاشون هرچی در نهایت کتاب به عنوان بحث تکمله می آوردند که خب پدرش و مادرش چه کسانی بودن و مثلا اگر هم خانمی بوده شوهرش، اگر مردی بوده همسر یا همسرانش. مثلا میبینید علامه مجلسی در ذکر هر کدام از ائمه اهل بیت وقتی بخشی رو از سیره و احوال یک امام مینویسن، آخرش مینویسد احوال ازواجهی علیه السلام و اولاده، که همسران امام مثلا هادی که بودن، فرزندانشون که بودن. و معمولا در آخر هر کتابی در سیره احوال فرزندان رو می نوشتن. از جمله مرحوم آقای رحمانی همدانی مثلا در فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفی آخر کتاب یه بخشی از خلاصه زندگی حضرت زینب و حضرت ام کلثوم آوردن به عنوان که دختران حضرت زهرا. اینا مقدمه است برای اینکه برسیم به این که یکی از مناقب حضرت صدیقه کبرا و از مناقب بسیار بزرگشون و شرافت‌های بسیار پر افتخارشون که زبان زده است و شهره آفاق است و چشمگیر است و خیره کننده است و بی‌نظیر است یقیناً، یعنی هیچ کسی دیگری همچین شرافتی و افتخاری نیافته، این است که حضرت زهرا سلام الله علیها ام ائمت نجبا است، سلام الله علیه مجمعین. من خواهش میکنم از همه عزیزان که این بحثی رو که امشب تقدیم میکنیم با یه دقت و ظرافت بهتری عنایتی داشته باشن. تا به حال جایی عرض نکردم. فاطمه زهرا ام الائمه النجبا است. آیا برای یک مادری، چه مادر عادی چه زنان برگزیده جهان، این شرافتی هست که فرزند او یکی از نیکبختان و برگزیدگان و نیکان باشد؟ بله. بله. آیا برای مادر علامه امینی فضیلت نیست، شرافت نیست که پسرش علامه امینی است؟ چرا فضیلت؟ چرا فضیلت؟ دقت می‌فرمایید؟ یه مادری فرزندش نه که فقط نامور باشد، خب چنگیز خانم ناموره، یک کسی ممکنه به جنایت نامور باشه مثل صدام، یک کسی پسرش فرزندش به نیکی نامدار شده باشه، به نیکی رفتار ماندگار شده باشه در طول تاریخ، برای مادر او افتخاره، برای مادر او افتخاره. ما کسانی داشتیم که مثلا مادری بوده، بچه‌ش یتیم بوده، این مادر عمرش رو گذاشته پای این بچه یتیم و بچه او مثلا بعد شده آیت الله عظما آقای حاج سید محمد رضای گلپایگانی، خب رحمت خدا بر اون مادر. و برخی از بزرگان داشتیم که عمری وامدار مادر بودن و اظهار میکردن که من هر چه دارم به برکت نیکویی تربیت مادر و تلاش مادر و عمر که مادر پای من گذاشته. برخی از بزرگان مراجع فرمودن که از خرد سالی که 2-3 ساله بودم مادرم من رو به انس به سحر و بیداری سحر خو داد. مادرم اهل نماز شب بود و من 2-3 ساله بودم، من رو سحر بیدار میکرد از خواب که سحر بیدار باشم و نماز شب و زمزمه سحر رو بشنوم و برای اینکه نق نزنم و دلخور نشم و خوابم پریده پکر نشم، از قبلش یه جایزه، یه نخودی، کشمشی، یه چیزی، تنقلاتی فراهم میکرد که من که میدونستم مادرم مثلا الان وقتش رو سحر بیدارم میکنه، میدونستم که الان یه چیزی بهم میده و منو کنار سجاده خودش میگذاش و منم خوشحال بودم که مثلا الان نخود کشمش چی بهم دادن، مثلا هر چیز که بوده، و او مشغول نماز شب میشد و من زمزمه سحر را از او میشنیدم و مادرم به من انس به تهجد و تعبد را آموخت. دانم که هر آنچه دارم از توست، مادر ز تو کی کنم فراموش، آموختم از تو عشق خود را، با دست تو گشته ام سیه پوش، یا در مقام عزاداری یا هرچی. بنابراین اگر مادری فرزند خاصی داشته باشد و با شرفی و با فضیلتی برای مادر شرافت. حالا اینا که افراد عادی هست، مگر کسی در جهان قابل مقایسه با حجج الهی است؟ مگر کسی در جهان فرزندی مانند حسن ابن علی میزاید؟ اگر کسی مادری در جهان مانند حسین خواهد آورد؟ یه حسنی میگوییم و یه حسینی میگیم و میگذریم. کفلین من رحمت الله، لؤلؤ و مرجان و قرآن، دو گوشواره عرش، دو حجت الهی، الحسن و الحسین، سیدا شباب اهل الجنه، از دامن فاطمه زهرا برخواستند. و نه فقط حسن و حسین سلام الله علیهما، تمامی ائمه و 9 معصومین من ذریه الحسین. آیا برای مریم مقدس شرافت از مادر عیسی بودن؟ بله، بلکه عمده شرافت و افتخار جناب مریم به این است که مادر عیسی است. عمدهش همینه که خدا در بین تمام رحم‌های زنان جهان این رحم رو برگزید و گزینش کرد. یا مریم و ان الله اصطفاک و طهرک، دو مرتبه، دو تا استفاده داره، و اصطفاک علی نساء العالمین، دو مرتبه تو رو گزینش کرده که سیدت نساء العالمین باشی که قرار است روح الله کلمت الله به اون اعجاز در وجود تو پروریده بشود و به دنیا بیاید و این آیت عظیم الهی از دامن تو طلوع بکند. یکی از خمسه اولوالعزم من الرسول فرزند تو باشد، کسی که به آسمان خواهد رفت و از آسمان خواهد برگشت و وزیر مهدی موعود خواهد بود، از دامن تو خواهد بود. خیلی شرفه، عمده افتخاره و عمده شهرت از جناب مریم، مربوط به این است که مادر عیساست. بله البته اینم هست که اون رحم خیلی قابلیت داره، خیلی طهارت داره که خدا او رو استفا کرده، ولی در این حال افتخاره برای او. برای همه ائمه ما افتخارشون این است که مادرشون زهراست. همه ائمه ما میبالیدن مینازیدن که انا ابن فاطمه الزهرا، مینازیدن، افتخار میکردن، فراوان افتخار میکردن. ولی در این حال حضرت زهرا هم سلام الله علیها مفتخرن به اینکه چنین فرزندانی دارن و هر کسی حضرت زهرا رو ستوده باز ستایش کرده که حضرت زهرا کسیست که فرزندانش حسن و حسینن. شعر عربی رو شنیدید، ام من بنت من حلیلت من. ببین مادر چه کسانی بود زهرا، ببین دختر چه کسی بود، ببین که همسر چه کسی و همدم چه کسی بود. بنگر به این شرافت و این جلال او که ولها جلال لیس فوق جلالها، جلال الا جلال الله جل جلالهم. اقبال لاهوری میدانید که خب فیلسوف پاکستانی است و مسلمان است و البته شاعر است. دیوان شعرش رو هم دیدید، ای قنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج گمان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. خب او سنی بود، گرچه در 20 سال قبل کسی از اندیشوران و محققان پشتو زبان پاکستان به منزل ما آمد به مناسبتی در قم و از دوستان نزدیک اقبال لاهوری بود و به من این بشارت رو داد، گفت من با او دوست صمیمی بودم و آخر عمریش او شیعه اثناعشری شد و از دنیا رفت. البته اقبال در اندیشه خودش یه اندیشه خاصی داره، شذوذاتی هم دارد، اون چیزایی که ازش مونده، اشتباهاتی و شذوذاتی هم دارد، اما ایشون میگفتش که تو آخر عمری من شاهد بودم که او شیعه اثناعشری شد و مرد. حالا غرضم این است که اقبال یه شعری در وصف و ستایش حضرت زهرا داره، خیلی زیباست. میگه مریم ببخشید، مریم کبراز یک عیسی عزیز. مریم عزتش از چیست؟ از این که یک عیسی به دنیا آورده. اما بعد میگه حضرت زهرا از 11 عیسی عزیز، و تازه دقیق نگفته اقبال. چرا؟ چون عیسی یکی از غلامان امیرالمومنین است، عیسی وزیر مهدی است. یعنی این که شما بخوای بگی که حضرت رضا عیسی است، این تشبیه خوبی نیست. چرا؟ چون چه کسی رو تشبیه کردن به عیسی؟ ابوذر رو تشبیه کردن در زهد و قناعت به عیسی ابن مریم. امیرالمومنین که به عیسی تشبیه نمیشه، امیرالمومنین مولای عیسی است، امام عصر مولای عیسی است، امام عیسی است، امام بر اوست. ولی که واقعا مطلب همینه که حضرت زهرا را خدا چنان شرافتی داده به این مبارکه که از القاب حضرت زهرا مبارک است. خدا به وجود حضرت زهرا یک برکتی داده که همه ائمه هدات مهدیین که ذروه آفرینشند و قله اوج بینشند باید از دامن او برخواسته باشند. هم اونا مفتخرند که فرزند زهرایند و هم زهرا مفتخر است که پسری مثل امام صادق دارد، پسری مثل زین العابدین دارد، پسری مثل علی ابن موسی رضا دارد. کدومشو بگه آدم؟ و گلی دارد که عالم را گلستان می کند. مهدی موعود از اوست. لذا پیغمبر اکرم به عنوان مباهات فرموده است. این سنی ها نقل کردن. المهدی رجلون من ولد فاطمه. مهدی که یملع الارض قسطاً و عدلا پسر زهراست. خب سخن در اینه. ببینید آقایون، من و شما بالاخره هرچه هستیم داغدار زهرایی. من و شما هرچه هستیم دلداده ی حضرت زهرا و خانه زهرایی. واقعا درسته ما به تخت جمشید و پرسپولیس و دیوار چین و باقی مانده قصرهای روم و ایتالیا و شاهکارهای هفتگانه معماری جهان دل نباختیم. بله خوبه، میریم میبینیم. بندم تخت جمشید رفتم، ایوان مدائن و قصر خسرو پرویز هم رفتم، طاق کسرا رفتم، بتوانم اهرام مصر هم میروم، بتوانم دیوار چین هم میروم، سیرو فل ارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. اما من عاشق دیوار چین نیستم، دلداده دیوار چین نیستم، ولی عاشق دیوار خانه زهرای هستم یا نیستم. من عاشق خرابه تخت جمشید نیستم، اما عاشق خرابه شامم، کشته مرده خرابه شامه. من تخت جمشید رفتم با دید آخوندی، نه با دید هنری. وقتی 20 سالم بوده و دستی در هنر داشتم، صبح تا شب تمام زوایای تخت جمشید رو از دیدگاه هنری و معماری بررسی می‌کردیم و بسیار شکوهمنده، عظیمه، عظیم. ولی الان 30 سال گذشته، یه مرتبه دیگه فرصت نشده برم. خیلی هم حالا کشته مرده نیستم، دلم تنگ نشده برای تخت جمشید، بله، اما برای بیت الفاطمه دلم تنگه. اصلا یه جاییه که قبرستونه و خرابه، هیچ بنایی در اون نیست به نام بقی. گاهی چنان دلم تنگ بقیه که نگو. ای مدینه شهر دیوار بقی، آشنا با اشک زوار بقی. ای بقی تو خراب آباد عشق، میوزد بر تو دمادم باد عشق. چه شبهایی که پشت دیوار بقی تو صبح سهر کردیم، عشق ریختیم به شوق. و اگه فرصت بده عمر به ما و عجل به ما و دشمن به ما، یعنی اگه اجازه بدن آدم 24 ساعته پشت دیوار بقی میشینه، نه اینجوری نیست. اگه این شرطه های سعودی و وهابی اجازه بدن، آدم میره خودشو میندازه رو قبر امام مجتبی و بوسه باران میکنه. اینجوری نیست. لذا یک شخصی از جامعه شناسانی که انحراف های زیاد اعتقادی هم داره، این کلامش رو میپسندم، میگه شیعه در طول بستر تاریخ شیفته و فریفته اهرام مصر نشد، قصرهای خسروان ایرانی نشد، کاخهای قیصرهای روم و روم نشد. شیعه به هیچ جا دل نباخت الا به خانه گلین فاطمه زهرا در مدینه. آن محقر خانه خرد و گلین، بیت معمور است اما در زمین. ظاهرش منگر که از خاک و گل است، باطنش بین کندر و جان و دل است. مسکن شمع و گل و پروانه است، یا رب آن خانه است یا گل خانه است. شهبر جبریل فرش خانه اش، زلف حوری پرده کاشانه اش. آمده از آسمان تا در زمین، خدمت زهرا کند روح الامین. صد سلیمان اندر این کور افتگر، خز در ویشی کند در این گذر. آری آری من گدای این درم. شالا برید بیت الفاطمه از باب جبرئیل وارد بشید، اون در رو ببینید، اون قفل آهنی که زدن. مستکینم من فقیر حیدرم، باز مرغ دل هوس آغاز کرد، باز روح من بسی پرواز کرد. میروم با شوق این راه دراز، تا به درب بیت بانوی حجاز. گر به کوی باصفایش در رسم، سر به درگاه جلالش می نهم. آب جارو تا زند آن خاک پاک، آب می پاشد دو چشمانم به خاک. می کشم مژگان خود بر ساعتش، تا که یابد خست جانم راحتش. ضربه قلبم مکرر می زند، با هزاران شوق بر در می زند. هان نمی دانی که صاحب خانه کیست، یا که کدبانوی آن کاشانه کیست. صاحب آن خانه مولای هم است، خانه دارش روح طه فاطمه است. ما از همه جای دنیا عاشق بیت الفاطمه. خدا می داند یه حرفی رو، حالا رفقا عنایت کنن این تیکه رو بابا از نوار من بعد حذف کن، یک عده سوژه نگیرنی وهابی های بیشعور که نمی فهمن. خدا می داند آقایان، من اولین باری که رفتم مدینه، اولین بار سفر مکم، وقتی رسیدم به مکه خیلی گریه کردم، گفتم خدایا خدایی اینم کعبه است و مقدسه و ما هم بنده ی توییم دیگه، فقیرتیم نوکرتیم حقیرتیم، اما کعبه یک طرف، بیت الفاطمه یک طرف، بیت الفاطمه. من از همه جای دنیا عاشق بیت الفاطمه هم. بله، خدا لعنت کنه اون کسانی که من چه گویم که این دل دیوانه سوخت، خانه و شمع و گل و پروانه سوخت.
یعنی حیف آن
گلخانه را آتش زدند. با قول اون عزیزمون، باغبان در باغ بود و باغ را آتش زدند. ما از همه جای دنیا عاشق بیت الفاطمه ایم. ببینید انشالله جوان ها خدا قسمتتون کنه. نمیدونم رفتید مدینه، اکثرتون قاطعا جوانید، نرفتید این سال هم که اوضاع خیلی سخت بوده. خب ولی دعا کنید برید مدینه. عاشق بین الحرمین کربلایید، نمیدانید مدینه بین الحرمین داره، یک طرف قبه خضرا رسول الله، یک طرف قبر امام حسن، امام سجاد، امام صادق، امام باقر، و دنبال قبر گم شده یه زهرا هم که آواره هست. خدا میداند مدینه رفتن آرزوی ماست. خدا میداند، میدانید که ائمه ما، عمده ائمه ما در مدینه زندگی کردن. امیرالمومنین سلام الله علیه 5 سال کوفه بودن. چند سال اون مبارکشون بوده؟ 63 سال، یعنی 58 سال مدینه بودن. امام حسین تا زنده بودن که مدینه بودن، 57 سالشون. امام حسن مدینه، همه مدینه، حتی علی ابن موسی رضا، حضرت رضا در 54 یا 55 سالگی از شهادت رسیدن. بازم حضرت رضا سلام الله علیه 50 سال، قریب 50 سال در مدینه بودن. هر کدام از ائمه ما از مدینه خارج می شدن گریه می کردن، از بس به مدینه علاقه داشتن روی قبر مادرشون. شبی که امام حسین از مدینه خارج شد، اونقدر گریه کرد روی قبر رسول. شبی که امام رضا از مدینه خارج شد، خودشون به خانوادهشون فرمودن بنشینید بر من گریه کنین. همه ائمه ما عاشق مدینه بودن. اعلی حضرت ولی عصر در مدینه منزل دارن، بسیاری از اوقات حضرتشون در مدینه تشریف دارن. خیلی مدینه روح داره. وقت اشتباه نکنی میگه آقا راه کربلا واضحه، حالا ما مثلا را مکه بسته بود بود. نه آقا، مکه به جای خود مدینه. ای مدینه شهر، ای مدینه مشهد و زهراتوی، صاحب اون قبت الخضراتوی، ای مدینه شهر طیب، شهر نور، شهر طه. مگه آسون مدینه؟ در ازم خدا قسمتتون کنه انشالله برید مدینه، مقابل اصحاب، مقابل محراب و تهجد، مقابل بیت الفاطمه برید جای اصحاب صفه بنشینید. چرا باید اونجا بنشینه؟ چون جای اصحاب صفه یه سکویه، فرشون به اندازه این دوتا فرش 3x4، یه سکو 40 سانتیه، مقابل خانه حضرت زهرا است. فقرایی که از اصحاب پیغمبر بودن افراد خجسته‌ای هم بودن، زاهد و عابد بودن اما وضعیتی نداشتن و مهاجر بودن، از مکه آمده بودن، خانه ای نداشتن، اینجا بودند. و به به اینو که بگم میبینید که کلید گدایی کجاست. اینا همینجا بودن، یه سکویی بود در ورودی مسجد، داخل مسجد نبود چون خوابیدن داخل مسجد مکروهه. دقیق میفرمایید دم ورودی، الان افتاده تو، چون مسجد گسترش پیدا کرد در زمان عبدالملک مروان به جور به طرف شرق آوردنش و خانه از زهرا رو خراب کردن. الان باب جبرئیل ایمرتر بوده، مثلا 12 متر ایمرتر بوده، شاید بیشتر، آمده این طرف، لذا جای اصحاب صفه الان داخل مسجده. ولی اینکه زمان رسول خدا دم در ورودی دم باب جبرئیل بوده. اصحاب صفه اینجا میزیستن، یه عریشه یعنی یه سایبان آلاچیق مالند بود، اینا اینجا بودن. خورد و خوراکشون رو کی تامین میکرد؟ از خانه حضرت زهرا میداد. پیغمبر میدادن اما از خانه زهرا میدادن. این رو بدانید، خدا هر چی به هر کس میخواد بده، از دست شکسته زهرا میده. آن حرومزاده فکر کرد دست زهرا رو شکسته، خدا دست زهرا رو برای ابد باز گذاشت. خدا به هر کسی هر چی بخواد از دست زهرا. لذا بین طلوع این در روایات ما داره که وقت تقسیم روزیست، بین طلوع این وقت تقسیم روزیست و فرمودن مقسم مال ارزاق خداست، روزی رسان خداست، اما به دست ما اهل بیت در بین مردم تقسیم میشه. روزی رسان خداست ولیکن کلید رزق در دست با کفایت آل محمد است. به همین جهت میگویند بین طلوعین بیدار باشید، به همین جهت میگویند مکروه است که بین طلوعین خفته باشید، به همین جهت میگویند کسی که بین طلوعین میخوابد روزیش کم میشه، به همین جهت روایت داریم که اگر بین طلوعین بیدار باشید و ذکر بگویید یا قرآن بگویید، این اثرش بیشتر از این که شهر به شهر بلند شی، همین جور خودتو به هزار در و دیوار بزنی برای طلب روزی. مگر کسی شب بیداره، نماز شبشو خونده، قرآنهاشو نصف شب خونده، نماز صبحشو بخواند، یک کمی تعقیب خونده، دیگه بدن نمیکشه بخوابه، خب اون سحرش جبران میکنه. و الا بین طول این یه مقدار زیادی از دلمردگی مردم، افسردگی مردم، بینشاتی مردم و کم روزی بودن مردم یا بیبرکت بودنه پول ها و درآمد ها مربوط به خفتن بین طلوعینه. بین طلوعین خوابیدن افسردگی میاره، افسردگی روحی میاره و خب میبینید که همه دل مرده و افسرده ایم امروز، چون شبها بیهوده بیداریم، واقعا بیهوده بیداریم، علکی بیداریم، حسابشو بکنیم اینی علکی بیدار. بین طلوعین نمیتوانیم بیدار باشیم. غرض انشالله اگر مشرف شدید مدینه، حج واجبی و عمره ای، سعی کنید یک ساعت به اذان مونده مشرف بشید، از قبل با نشاط وضو بگیرید، برید زودتر شب بخوابید که بتونید سحر این کارو بکنید. از یک ساعت به اذان مونده از باب جبرئیل وارد بشید. بلا تشبیه این که باب جبرئیله، شما از اون در که وارد میشید، این جای اصحاب صفه است، این بیت الفاطمه و دیوار و قفسه های فلزی بیت الفاطمه است که در آهنی و اون قفله اینجاست. مثلا جلوی این دیوار بیت الفاطمه یه سکوی 20 سانتیه به عرض 2.5 متر، به طول مثلا 10 متر. وسط این سکو محل نماز شب پیغمبر اکرم است به نام محراب و تهجد. منزل حضرت زهرا بیت الفاطمه، اتاق حضرت زهرا 3 در داشت، یه در به داخل مسجد، سد الابواب لباب علی علیه السلام، یه در به طرف کوچه که وای از اون در و از اون دیوار، یه در به طرف شرق بوده، به طرف بقی. در به طرف غرب کجاست؟ به داخل مسجد. دری داشته به پشت قبله، به طرف شمال، به طرف اصحاب صفه، که بیبی غذای اصحاب صفه را از اون در می دادن، از این در اتاق می دادن. سحر که می شد پیغمبر اکرم اگه محراب نداشتن؟ چرا؟ محراب نماز واجب جماعتشون، نماز صبح و ظهر و مغرب و عشا، نماز خودشون رو، نماز واجبشون رو در اون محراب می خواندند. نماز شبشون رو سنی ها هم نوشتن، می آمدن، یه حسیر داشتن. جای اصحاب صفه مثلا اینجاست، فرض کن این اتاق خانه حضرت زهراست، اینجا دره، بی این طرف قبله است، این طرف پشت قبله است. پیامبر حسیرشون می انداختن دم در اتاق فاطمه زهرا، دم در اتاق. نماز شبشون رو رو به خانه زهرا می خواندن و در خانه زهرا می خواندن. مصطفی شیدای او، بیتاب اوست، آستان فاطمه محراب اوست. نماز شبشون رو که توی نماز شبش رسول خاتم با خدای عالم چه حالی داشته، چی میگفته، چون اوج قرب آدم و اوج نجوای انسان با خدا نماز شبه. تو نماز واجب و نماز جماعت که شما نمیتوانید بالاخره هر چی میخواهد دلت، باید مراعات از عفو مأمومین رو بکنی، مراعات اینا که پشت سرتن بکنی. حالات پیغمبر اکرم در نماز شبه، رو به خانه زهرا، دم در خانه زهرا می آمده، اسیر می انداخته. چی میخواستی به مردم بگی یا رسول الله؟ تو می آمدی یا رسول الله، شما تشریف می آوردید برای نماز شبتون، خانه زهرا رو بین خود و کعبه واسطه قرار میدادی، به آستان فاطمه زهرا در سجده سبحان ربی الاعلا میگفتید. واقعا کار پیغمبر عجیب بوده. بعد عزیزم یک ساعت به اذان مدینه برو اونجا، قبل از اینکه سنی ها، چون سنی ها که میاد وامیسته اونجا میداند این محراب و تهجده، اما نمیفهمه، روح نداره که او که نماز بی ولای علی عبادتیست بی وضو. شما برو سبقت بگیر یک ساعت به اذان صبح، خدا میداند چه لذتی داره آیون که آدم وامیسته میگه الله اکبر، بدنت میدرزه، خدایا این منه، این جای نماز شب پیغمبر توست، این خانه زهراست، سرم رو بلند میکنم بین هر دو تا نمازی میگم یا مولات یا فاطمه عقیسی. بوی زهرا میده اونجا، بوی وحی میده، بوی رسول خدا میده. خدا میدونه سحره اون محراب و تهجد چی هست. هر دو رکعت نمازی که خوندی بگو بیبی دست بیار، بگو من گدای شما، بگو بیبی من دلم سوخته به حال تو، به حال این خانه تو، به حال این بچه های یتیم تو، حالا آمدم در خونه به گدایی نصف شب، جایی که بابات نماز شب خونده، شما اجازه دادی، شما توفیق دادی، من اینجا واستادم. بعد نماز میخونی، تو نماز تو قنوتت، بگو خدایا به حق رسولی که تو همینجا ایستاده بود، خدایا چقدر منت گذاشتی من اینجا واستادم، الهی العف، الهی العف، الهی العف. خدا میداند محراب و تهجد چقدر ارزش داره. بعد که محراب و تهجد از اونو گفتن، خب نماز صبح میخوانید، مجبورید اونجا هم به چی؟ به جماعت بخوانید، تقیتن هم باید بخوانید و حتما هم بخوانید، مسجد رو ترک نکنید، به اونها به ظاهر اقتدا کنید، قرائت خودتون رو بخونید. سوال میکنن که خب آقا وقتی که اقتدا میکنیم اینا تو نماز صبح مستحب میدانن و سور طولانی رو میخوانن، شروع میکنه مثلا 50 آیه 100 آیه از یک سوره میکنه، خب من حمدم رو خوندم چیکار کنم؟ شما حمدت رو خوندی، سوره توحیدت رو بخوان. اگر حافظ قرآنی که او همینجور که میخونه تو هم بخوان. اگر به سرعت او میتوانی با او بخوانی تو بخون. ممکنه بعد از نماز یک کسی بهت گیر بده که آقا چرا خوندی؟ ما مستحبه، در فقه همه مستحبه که امام که میخواند آدم بخواند، اشکالی نداره، کار حرام انجام نداره، کسی هم گیر نمیده، انقدر دبنگن اکثر هم واسطه همجور چرت میزنه، خواب هستن. آره کاش خواب باشه، بعضیشون ترومپت میزنن. عرض کنم خدمت شما که بله، حالا کسی میگه آقا من سوره توحیدم رو خوندم همینجور داره میخونه چیکار کنم؟ اینو از امام صادق سوال کردن که آقا ما به اینا اقتدا میکنیم، شما فرمودید اقتدای حقیقی نیست، اقتدای سوریست. بله. و حدیث داریم که من صلا خلفهم فکأنما صلا خلف رسول الله. نه اینی که حالا این مردی که یه مزدور مثلا حذیفی که همیشه میگه شیعه کافر است و مزدور سعودی است و بلکه مزدور یهودی است، این ارزشی داره و نماز پشت سر این است، تقیه ارزش داره، تقیه ارزش داره، نه اینکه نماز اون نمازه، نه اینکه نماز اون مقبوله، دقت میکنید؟ تقیه ارزش داره، تقیه ثواب داره. لذا خب ایستادید، به امام میگه آقا چی کار کنم؟ میفرماین نمازت رو که حمد خوندی، صورت رو که خوندی، اون داره میخونه، تو ذکر بگو، سبحان الله بگو، الله اکبر بگو، زیر لب بگو، لا اله الا الله بگو، که مشهودم نیست که لب تکان میخوره. به رکوع او رکوع کن، اما رکوع خودته، به سجده او سجده کن، اما سجده خودته. نمازتون که انشالله تمام شد، نماز صبح، بعد در همون محراب و تهجد یا جای اصحاب صفه بنشین، شروع کن زیارت بی بی رو خوندن، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک ایتها الرضیه المرضیه، السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، السلام علیک ایتها المظلومه المستهده. کوبیدنت بی بی جان، میخوانید و میخوانید تا برسید، یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا ان لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتانا بهی وصیه فان کنا صدقناک الا الحقتنا لهما لتصدیقنا لهما لنبشر انفسنا به انا قد تهرنا به ولایتک. سر صبح بین طلوع بین طلوعین اونجا زیارت حضرت زهرا میخوانید و بعد هم میگید منم گدای فاطمه، بی بی من آمدم به خانه تو پناه آوردم، و هر چی میخواهد دل تنگت بگو. قرص چقدر وقت داریم؟ تو این یه روبی که وقت داریم، جان دلتون رو به عرض من بدید، تمام دلتون رو اونجا خدا قسمتتون کنه. من مکرر این کار کردم که رفتم نشستم چشمامو میبستم با خودم تخیل میکردم که وای چه روزگاری بوده، رسول خدا میامد پشت این در، میکوبید به در آهسته، صدا میزد صبحا، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و تطهرکم تطهیرا و یطهرکم تطهیرا. بعد اجازه میپرسید که زهرا جان بیام تو. در بعضی از کتب دیدم که پیغمبر اول سجادهشونو دم در میانداختن دیگه، خب باباست دیگه، بابا که محرمه، بعد کم 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 سجاده رو میدادن تو خونه. بعد بهانه این کاس وارد خانه زهرا روز در میون گاهی هر روز بی بی دعوت میکردن، بابا نهار میایش خونه ما، گفت بله که میام، از خدا خواسته. روزایی که حضرت زهرا دعوت نمیکردن یا امیرالمومنین، خود پیغمبر نماز ظهر تمام میشد، برمیگشتن به امیرالمومنین میفهمیدن من بیام امروز خونه شما. اهلا و سهلا یا رسول الله، حبیبی یا رسول الله. قدم بر چشم از در وارد می شد، از الوزن می پریدن و دوشش می نشست. رسول خدا زهراش می آمد جلو، به زهراش بلند می شد، دست زهرا رو می بوسید، می نشست. حسن و حسین صورتاشون رو می مالیدن به صورت رسول خدا، انقدر اینا رو می بوسید می بوسید می بوسید. یه روز به امیرالمومنین فرمودن که من بیام خونه شما، عرض کردم بفرمایید یا رسول. رسول خدا تشریف آوردن نشستن، امیرالمومنین آهسته آمدن به حضرت زهرا فرمودن چیزی داریم برای نهار؟ که آتش آوردن. گفتن که نه هیچی نداریم، نه چه کنیم، شما نگران نباشید. امیرالمومنین نشسته بودن، دیدن سفره انداختند، حضرت زهرا یه طبق آوردن پر از غذاهای معطر. نگاهی کردن از سر تعجب که از کجا؟ گفتی چیزی نداریم. رسول خدا فرمود که علی جان، الحمدلله که خدا آنچه که نسبت به مریم در قرآن گفته من نسبت به زهرایم میبینم. از خود زهرا بپرس که انا لک هذا، این از کجا آمده؟ آقا پرسیدن که از کجا؟ بیبی فرمودن رفتم دو رکعت نماز خواندم، گفتم یا الله من کنیزت زهرایم، بابام حبیبت، مهمانی من تو خونه چیزی نداری. مائده آسمانی نازل شده. نوش جان میفرمودن پیغمبر، خب خدا میداند من چشمامو میبستم گفتم وای رسول خدا از این در میامده تو، از این در میامده بیرون، امیرالمومنین میامدن تو، داخل این خونه چه خبر بوده؟ سحرها امیرالمومنین یک گوشه اتاق نماز شب میکنه، بی بی یک گوشه اتاق، صدای علی از این گوشه بلند می شده، الهی علی، صدای زهرا از این گوشه، مثل این شبا بعد از زهرا علی تنها می شه. ای روشنی یه چشم جهان افروزم، زهرا رفتی یوز رفتن تو من می سوزم. زهرا تو و من دو شمع سوزان بودیم، افسوس تو خاموشی و من می‌سوزم. چه شبهایی داشتن، چه روزهایی داشتن. امام رضا می‌فرماید که شبها پیغمبر تا زهرا را نمی‌بوسید خوابش نمی‌برد. دم خوابیدن پیغمبر که می‌شد می‌آمد به اتاق زهرا. اینا امام رضا فرمودن. فرمودن پیغمبر تا سرش رو روی سینه زهرا نمی‌گذاشت و نهر زهرا را نمی بوسید و استشمام نمی کرد، خوابشون نمی برد. می فرمود من بوی بهشت را از زهرای خودم استشمام می کنم. هر وقت دلتنگ، چون پیغمبر به بهشت در معراج وارد شدن، هر وقت دلتنگ بهشت می شدم می آیم و زهرایم را می بویم. خدا بیامرز جولی درو، بابا سینه ای را که تو می بوسیدی باز می کردی و می بویدی، شده سوراخ زمسمان. پدر از فشار در و دیوار، یا زهرا یا فاطمه یا بنت رسول الله. خدا به حق از زهرا دلای انصاری من او شفای کامل خانمش شاد کنه. من پارسال این بلا سرم آمده، خدا نیاره که زن خانه مریض بشه و به بیمارستان بره و وای وای. من پارسال این بلا سرم آمد، در و دیوار خانه برای من غیر قابل تحمل بود. زندگیت به هم میریزه، زن علیل میشه، مریض میشه، بستری میشه، شیرازه زندگی به هم میریزه. هر چی داشته باشی، هر کی میخوای برای خودت باشه، اصلا کل زندگیت به هم میریزه. بچه ها چه وضعی پیدا می کنن؟ خدا می داند پارسال خانواده ما بیمارستان بودن. دختر من 4 سالش نبود، 11 سالش بود. تا مادرش بیمارستان بود هر کاری میکردم نمیومد خونه. 8 روز 9 روز طول کشید خونه داداش. بابا چرا نمیه؟ میگفت من خونه ای که مادرم نباشه نمیتونم اصلا ببینم. الهی بمیرم برای زید. در خونه ما سوخته نبود. دخترم از خانه ما خاطره یه جنایت نداشت. زینب میگفت این خانه نیست، قتلگاه مادر منه. یا امیرالمومنین، یا اول مظلوم صلی الله علیه، تو چی کشیدی یا علی؟ تو چی کشیدی؟ به حق حقیقت امیرالمومنین فرج امام زمان رو برسه. خلاصه آقا عرضم ناتمام ماند انشالله، بلکه فردا شب عرض بکنم که به کجا میخواستیم از این مدخل وارد بشیم. به امام حسین وقتی زیارت عاشورا سلام میدی، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، مثل اینکه با دل امام حسین داری بازی میکن. برو بقی مقابل قبر امام مجتبی بگو السلام علیک یا ابن فاطمه. میخوای دل امام رضا رو به خودت جلب کنی، بلرزونی، نگاهت کنه، بگو یا ابن زهرا. میگن در بیابون اگر گیر کردی بگو یا ابا صالح المهدی. خب اگر گیر کردی بگو یا صاحب از زمان اغسط. اگه بیابون، خیابون، هر جا گیر کردی و میبینی روسیا هم، اصلا امام زمان به من است، اگه روسیا که نگاه نمی کنه، خواستی دل امام زمان رو، یعنی کاری بکنی که بخواد نخواد مجبور باشه نگاهت کنه، بگو یبن زهرا، یبن زهرا. اسم مادرشون رو ببری دلشون میلرزه، انقدر افتخار میکنن به این اسم که پسر زهراین که نمیتوانن از کنار این اسم راحت بگذرن، مخصوصا ولی عصر. حالا عرض خواهم کرد که چی مخصوصا. و خدا میداند از حال حضرت زهرا با حسنی چه مادری بود برای اینها، و اینا چه میکردن با این مادر، چه میکردن با این مادر. تو حدیث داریم که حسنین خط نوشتند آوردن پیش حضرت زهرا، گفتن خط تو کدوم یکمون بهتره؟ آقای رحمانی همدانی نقل کرد. بی بی گفتن خب چی بگم؟ بگم خط حسن بهتره، دل حسینم میشکن. بگم خط حسین بهتره، دل حسن میشکن. گفتن که برید از باباتون امیرالمومنین بپرسید. این دوتا نازدانه آمدن پیش امیرالمومنین. امیرالمومنین نمازش نشدن. بگن حسن، بگن حسین. گفتن برید از باباتون رسول خدا بپرسید. حالا حضرت زهرا نشستن، حضرت امیر پیغمبر آمدن، این دوتا دویدن بابا خط کدوم بهتر. رسول خدا هم نگاه کردن، بگه حسنم دلش نمیاد ولو یک ثانیه حسینش مثلا دماغ بشه، بگه حسینم حسنش. پیغمبر اکرمم چیزی نگفت. جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله گردن بند زهرا 7 دانه داره، بگید بی بی گردنان رو باز کنن، دانه ها رو پاش بدن، دوتایی جمع کنن، هر کدوم بیشتر جمع کردن اما خطش بهتر. پیغمبر فرمودن حضرت زهرا گردن بند رو باز کردن، پاش دادن، رفتن جمع کنن. نفری 3 تا جمع کردن. وقتی آوردن دیدن که 3 تا جمع کردن با یک نیمه، یکی از این مهرها نصف شده، یک شو اصلا پیدا کرده. چی حسین؟ رسول خدا گفتن که جبرئیل چیه قصه؟ گفت یا رسول الله خدا هم دلش نمیاد که دل هیچ کدوم میشکن. الهی بمیرم آقا، چقدر دلت جیگز دو گوشه. الهی برای حسینم بمیرم. چقدر دلش شکست وقتی صورت رو صورت علی اکبر. فجلس على التراب فوضع خده على خده فبكى بكاء عاليا ونادى بني علي قتلوك. خیلی دلت رو شکستن آقا. یا آبا عبدالله اینقدر دلت رو شکستن که گفت دنیا آمد کلم. لقد استرحت من هم دنیا و غم و بقی اخوک و بقی ابوک قریبا فریدا بالحسن و الحسین و به فاطمه و به امیر المومنین و به مولانا رسول الله صلوات که علیهم. اللهم اجل ولیک الفرج.